سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید.
سلام، ما توی اپیزودهای قبلی مفصل راجع به خواب و مایکروبیوم دستگاه گوارش و باکتری‌های مفید دستگاه گوارش صحبت کردیم. کلمه دوپامین، اسم دوپامین برای شما دیگه کاملا آشناست. هم توی قسمت خواب مفصل راجع بهش صحبت کردیم، هم توی قسمت مایکروبیوم دستگاه گوارش، و براتون توضیح دادیم که چه نقشی دوپامین توی زندگی ما داره و تأثیر خواب درست، نور درست و باکتری‌های مفید دستگاه گوارش رو روی دوپامین براتون توضیح دادیم. حالا امروز میخوایم یه ذره پامون رو فراتر بذاریم و یکم راجع به دوپامین تخصصی تر صحبت کنیم و بهتون بگیم که این مولکول با ارزش و ارزشمند چجوری میتونه به ما انگیزه کار و زندگی بده. در واقع انگیزه یه چیزیه که تمام آدم ها دنبالش هستن، بهش احتیاج دارن، بهش نیاز دارن که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. امروز میخوایم راجع به دوپامین با هم صحبت کنیم. خب، وقتی حرف از دوپامین میشه کنارش لذت و پاداش رو داریم، در واقع پلیجر و ریوارد، و نمیتونیم ما راجع به پلیجر لذت صحبت کنیم و حرف از اعتیاد نزنیم. امروز یه کوچولو هم راجع به این که چرا افراد معتاد میشن میخوایم با هم صحبت کنیم. انگیزه یه چیز بسیار اساسی و مهم توی زندگی ماست. باعث میشه ما صبح از تختمون بلند شیم، بریم سر کار، غذا درست کنیم، بچه هامونو ببریم مدرسه، به هدفهای بلند مدتمون توی زندگی فکر کنیم، به هدفهای کوتاه مدتمون فکر کنیم و زندگیمونو ادامه بدیم. در واقع این دوپامین مسئول حس انگیزه تو بدن ماست، مسئول حس حرکت به سمت جلوست. میخوایم بهتون بگیم این مولکول یه مولکول فوق‌العاده است و تو تمام لابلای اتفاقات خوشایند زندگی ما نقش دوپامین رو میبینیم. در واقع دوپامین تو تمام این اتفاقای خوب نهفته هستش، و چیزی که شاید کمتر راجبش تا حالا صحبت شده باشه اینه که دوپامین در تمام اتفاقات وحشتناک زندگی آدم هم نهفته است، مثل اعتیاد، مثل بسیاری از بیماری های روحی و روانی که دوپامین تو اونا هم نهفته است. چی میشه ما به دنبال یه هدف خاص میریم؟ چی میشه ما خیلی وقتا هدفامونو تو نیمه مسیر ول میکنیم؟ در واقع این یک ارتباط بین اشتیاق ما برای تلاش کردن ماست و یک حالا نقشی دوپامین توی این داره که ما میخوایم امروز راجبش صحبت کنیم، اطلاع پیدا کنیم و آگاه بشیم. ما وقتی راجب دوپامین آگاهی پیدا کنیم خیلی تصمیماتمون توی زندگی عوض خواهد شد. یعنی این آگاهی راجب دوپامین خیلی چیزها رو برای ما عوض خواهد کرد. مهم نیستش که ما چند سالمونه، مهم نیستش که تو چه کشوری زندگی میکنیم. اطلاعاتی که ما امروز میخواییم راجع به عمل کرده دوپامین به شما بدیم اثرش میتونه توی زندگیتون فوق‌العاده باشه. دوپامین تو سال 1950 میلادی کشف شد. در واقع کشفش جدید محسوب میشه. یه پیشساز آدرنالین هستش. آدرنالین رو همتون میشناسین. قبلا توی اپیزودهای قبل راجبش صحبت کردیم. در واقع بخشی از دوپامین تو بدن ما تبدیل به آدرنالین میشه، بقیهش هم توی بدن مصرف میشه. این چیزی که به ما اجازه میده که ما حرکت کنیم، این چیزی که به ما اجازه میده که ما یه سری تغییر توی رگامون داشته باشیم، قلبمون به تپش بیفته، ارگانهای بدنمون فعال شن، حرکت کنن، آدرنالین هستش. البته گفتم دوپامین خودشم به تنهایی کلی کار مهم انجام میده و همیشه تبدیل به آدرنالین نمیشه. از قسمت‌های مختلف بدن دوپامین ترشح میشه، هم از مغز هم از قسمت‌های مختلف بدن. ما یه مسیری توی بدنمون داریم به اسم مسیر پاداش. امروز میخوایم یکم راجع به این مسیر پاداش صحبت کنیم. علی اگه تو سوالی چیزی داری بگو، که اگه نداری ما بریم سر این مسیر پاداش، چون خیلی قسمت جذاب و جالبیه.
سوالی ندارم، فقط چون خیلی این سوال رو میپرسن همون اول پادکست بهتره اینو من بپرسم و یا ذکرش کنم که خیلی هم میگن دوپامین خوبه یا بده، دوپامین زیاد خوبه، دوپامین کم خوبه. و شما توی اپیزود قبل گفتین دوپامین این مثلا خوردن شیرینی جات باعث افزایش دوپامین میشه. خب پس ما هرچی شیرینی بیشتری بخوریم دوپامین بیشتری داریم، پس در نتیجه انگیزه بیشتری داریم، پس بهتره. ما توی این اپیزود میخواییم بهتون بگیم که دوپامین یه مولکول شگفت انگیزه واقعا، و نه زیادش خوبه نه کمش خوبه، اندازش خوبه. و توی این اپیزود هر چیزی که گفته میشه دقیقا توی این مسیره که ما ازش بهترین استفاده رو بکنیم، توی حد معین و مشخص و متعادلی نگهش داریم که بهترین حس و حال رو توی روز تجربه کنیم. اگه موافقی بریم سراغ همین مزولیمبیک ریوارد پاثوی یا مسیر پاداش، و از اینجا بعد ادامه بدیم بریم سمت این که چه کاری انجام میده، چه جوری بهینش کنیم، زیادش کنیم، کمش کنیم، چه جوری بفهمیم اصلا دوپامین ما اندازه هست یا نه.
عالیه. همین مسیر پاداش که یک کوچولو قبلش براتون گفتم که میخواییم راجبش صحبت کنیم، یه ناحیه توی مغزمون داریم ما به اسم VTA که قبلا هم راجبش یکم توضیح دادیم، که باعث میشه دوپامین ترشح بشه. این VTA کلی نورون داره که از طریق آکسون این نورون ها دوپامین منتقل میشه. ما توی مغزمون، توی حالا سرمون، یه لوب پیشانی داریم که این لوب پیشانی کنترل میکنه که کی دوپامین ترشح بشه و چقدر ترشح بشه. خیلی از اتفاقایی که توی زندگی ما میفته تو این نقطه میفته، تو همین لوب پیشانی. تصمیم گیریای ما، برنامه ریزیای زندگیمون، عمل کرده ما، این ناحیه لوب پیشانی خیلی خیلی ناحیه مهم و استراتژیکی برای انسان هستش. در واقع این ناحیه توی بقیه حیوانا خیلی پیشرفته نیست. این نکته خیلی نکته جالبی هستش و در واقع بدون داشتن این ناحیه انسان میشه یک حیوانی که در واقع فقط دنبال لذت هستش، دنبال حس خوبه، فقط یه سری کارهایی رو انجام میده که خوشحال باشه و حس خوب داشته باشه. تو یکی از اپیزودهای قبلی من بهتون گفتم الکل یکی از کارهایی که میکنه اینه که مهار روی این لوب پیشانی رو بر میداره. واسه همینه که میبینیم آدمایی که الکل زیاد میخورن هر کار دلشون میخواد انجام میدن، و ما وقتی اونا رو نگاه میکنیم حس میکنیم اصلا فکر نمیکنن برای کارشون، فقط یه کارای انجام میدن که حس خوب داشته باشن و خوشحال باشن. این لوب پیشانی خیلی خیلی مهم هستش. این توضیح رو دادم و حالا برمیگردیم دوباره سر دوپامین.
توضیح من بدم فقط اینجا به یه نکته یه اشاره بکنم راجع به لوب پیشنی یا پریفرانتال کورتکس که ما خیلی راجبش فکر میکنم قبلا هم صحبت کردیم، دقیقا خاطرم نیست، ولی اینو فقط بگم که زمانی که شما مدیتیشن میکنید دقیقا دارید این بخش رو تقویت میکنید. هر باری که شما میشینید به مدت 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه و هر باری که ذهنتون میره یه سمت دیگه، فکر میاد تو ذهنتون، به قول معروف حواستون پرت میشه و دوباره برش میگردونید، این کار رو هی تکرار میکنید و تمرکزتون روی یه نقطه یا روی یک موضوع مثل تنفس، مثل بدنتون، وقتی تمرکزتون رو میارید روی ویژوال فیل یا وجه بصریتون، یعنی دقیقا چیزی که جلوتون دارید میبینید و تمرکزتون رو تو همون لحظه نگه میدارید، یا راحت تر بگم توی لحظه حال خودتون نگه میدارید، دقیقا داریم این بخش از مغزمون رو تقویت میکنیم که بسیار قدرتمنده تو تصمیم گیری های ما. این تصمیمات منطقی، تصمیمات عاقلانه و ترمز یه سری کارهامونه. یعنی وقتی ما میخواییم یه حرکتی رو انجام بدیم، به قول معروف اکت اوت کنیم، عکس العمل نشون بدیم، این بخش ما رو یک لحظه یا چند لحظه نگه میداره، خوب فکر میکنه راجب عواقبش، یعنی تو چند لحظه ما به راجب عواقب کاری که داریم انجام میدیم فکر میکنیم و تصمیم گیری بهتری انجام میدیم، تصمیمات خردمندانه تری میگیریم، وایستر عمل میکنیم. بدون این بخش هیچ خردی برای ما وجود نخواهد داشت.
علی دقیقا حرفی که داری میزنی الان با اون الکلی که من گفتم آدم ها کاملا متوجه میشن که چه اتفاقی میفته، که آدم ها روی الکل زمانی که الکل مصرف میکنن چقدر تصمیمهای وحشتناکی میتونن بگیرن، یعنی خیلی وقتا جنایت ها، قتل ها، یه سری از اتفاقات زمانی میفته که افراد با خوردن الکل اون مهارشون رو روی این لب پیشانی بر میدارن. حالا توی مثلا اسکیل کوچیکترش مثلا آدم ها میگن که چه میدونم زنگ میزنیم به اکس، به دوست پسر قبلیمون، به همسر قبلیمون، بعد فردا صبحش پشیمون میشیم از این کاری که مثلا در زمان مستی انجام دادیم، و این توضیحات باعث میشه که آدم ها آگاهانه تر تصمیم بگیرن و بدونن که در واقع الکل چه بلایی سر مغزشون میاره، اون مهار رو برمیداره، دقیقا برعکس مدیتیشن. یعنی تو الان توضیح دادی که این مدیتیشن باعث میشه که تو کنترل بیشتری روی این لوب پیشانی داشته باشی و واقعا جالب هستش این موضوع. حالا میخوایم یه کوچولو راجع به موتیویشن صحبت کنیم. موتیویشن همون انگیزه هستش، دو تا بخش داره، در واقع انگیزه دو تا بخش داره. چیه؟ تعادل بین پلیجر و پین، تعادل بین لذت و درد. بیشتر افراد فکر میکنن که خب دوپامین برای موتیویشن و خوشحالی و لذته و مولکولیه که باعث این حسای خوب میشه، اما ما میخوایم اینجا بهتون بگیم که دوپامین وقتی از اون ناحیه VTA ترشح میشه، وقتی ما یه تجربه هایی رو تجربه میکنیم که اونا رو خیلی دوستشون داریم، در کنارش یه دردی هم اتفاق میفته که دقیقا بحث امروز ما باعث میشه متوجه بشیم که چرا افراد برای بعضی از کارا و چیزا انگیزه دارن، برای بعضی از کارا و چیزا انگیزه ندارن. فکر کنین که مثلا نشستیم هیچ کاری انجام نمیدین، از خواب بیدار شدین، هنوز دارین فکر میکنین که بیاین از تختتون بیرون یا نه، تو این افکار صبحگاهیتون هستید. این مسیر پاداش داره هر 3-4 ثانیه واسهتون دوپامین ترشح میکنه با دوز کم، مقدارش کمه، به وسیله همون نورونایی که براتون توضیح دادم. حالتون افسرده نیست، های نیستین، خیلی خوشحال نیستین، یه حال معمولی دارین، هیجان زده هم نیستین. یه دفعه یه موضوع هیجانی، یه موضوعی که خیلی خوشحالتون میکنه میاد تو ذهنتون. فقط اومده تو ذهنتون ها، یعنی این حالو تصور کنین. هنوز باسش هیچ پاداشی نگرفتین، فقط تو مسیر ذهنیتونه. توی همین لحظه ریت فعالیت این مسیر پاداش یهو افزایش پیدا میکنه و اثر اون رو با ساخته شدن یه حس فعالیت و حرکت ما میبینیم. در واقع اون چیزی که وارد ذهن شما شده باعث میشه شما یه حرکتی از خودتون بزنید، وارد یه مسیری بشین. میدونید میخوام اینجا بهتون بگم که دوپامین مسئول کریوینگ هستش. حالا شاید کریوینگ رو اینجا بتونیم ما وسوسه، ولع ترجمه کنیم. شاید خیلی ترجمه خوبی برای کریوینگ من هنوز ندیدم، ولی حالا شما تو ذهنتون اینو داشته باشین.
یکی از دوستای من یه بار گفت تمنا. خیلی کلمه ثقیلیه، ما تو فارسی ازش استفاده نمی کنیم واقعا توی مکالمه های روزمره، ولی فکر کنم
آخه تمنا هم یه جوری حالت خواهش التماس داره، ولی مثلا ولع شاید نمیدونم
نه نه، این تمنا با اون خواهش و تمنا کردن فرق میکنه که ما توی مکالمه های روزمره ازش استفاده میکنیم. یعنی تمنا یه چیزی رو داشتن، میگم چیزی نیست که الان بخوایم استفاده کنیم، یه مشکلی هم همینه.
تو کلمه میشناسی الان؟
نه، من از همون کریوینگ استفاده میکنم و فکر میکنم از همون استفاده کنیم توی اپیزود. و معنی این که ما یه چیزی رو بسیار میخوایم یا به سمتش خیلی ولع داریم، کریوینگ بهترین کلمه ای که من فکر میکنم بسیم ازش استفاده کنیم.
خب حالا پس برگردیم دوباره اینو دوباره میگم که دوپامین مسئول کریوینگ و وانتینگ هستش، در واقع مسئول اون خواستن یه چیزی خیلی خیلی زیاد. دوپامین در اثر خوردن بعضی از غذاها ترشح میشه، در اثر کشیدن سیگار ترشح میشه، مواد مخدر، سکس و خیلی از اتفاقات جالب و هیجان انگیز زندگی ما دوپامین همراهشون ترشح میشه. ولی بیشتر داستان دوپامین اینه که حتی تو اون پیشبینی اتفاق افتادن اون اتفاق هم دوپامین ترشح میشه و باعث میشه که ما کریوینگ بشیم و حرکت کنیم رو به جلو و بریم اون چیزی رو که خیلی میخوایم و به دستش بیاریم. مثلا ما یه چیزی رو هوس کردیم و فوکوس کردیم روی اون، میتونه حتی یه لیوان قهوه باشه، و تا وقتی که نریم اون قهوه رو نخریم یا درست نکنیم اون ذهنمون آروم نمیگیره. این همون اون کریوینگیه که من دارم راجع به دوپامین براتون توضیح میدم. میتونه حتی یه قرار ملاقات خیلی مهم باشه، حتی میتونه یه امتحانی باشه که ما میخوایم زودتر اون امتحان رو بدیم و برامون خیلی مهمه. میتونه دیدن یه آدمی باشه که ما واسه دیدنش هیجان داریم. میخوام اینجا بهتون بگم دوپامین واسهش مهم نیستش که اون چیزی که شما واسهش کریوینگ دارین چیه، اون ترشح میشه. در واقع دلیلش برای دوپامین مهم نیست. این همون چیزیه که ما خیلی وقتا برای یه چیزی انگیزه داریم، برای خیلی وقتا برای یه چیزی انگیزه نداریم، برای یه چیزی تلاش میکنیم، برای یه چیزی اصلا حال نداریم تلاش کنیم، به خاطر اینکه این مسیر پاداش و این دوپامینه اصلا تو مسیر قرار نگرفتیم برای اون مورد خاص. این اون آگاهی است. در واقع دوپامین واسهش ترشح نشده که ما بخوایم دنبالش بریم. مثلا فکر کنی شما میخواین پارتنرتون رو ببینین، میخواین یه دوست قدیمیتون رو ببینین، این دوپامین توسط اون نورون ها همین جور داره کم کم ترشح میشه. ولی زمانی که شما دارین فکر میکنین به اون اتفاق، به اون موضوع خاص، به اون غذا قهوه، شما کریوینگ کردین براش. در واقع شما دوپامین رو توی اون مسیر قرار دادین و این باعث میشه که شما رو به جلو حرکت کنین برای رسیدن به اون داستان. حالا همه این چیزایی که توضیح دادم باعث میشن که دوپامینی که از این مسیر پاداش ترشح بشه حدود 50% از بیسلاین بالاتر بره از اون دوپامینی که کوچولو کوچولو ترشح می شده. سکس باعث میشه که ترشح دوپامین تا 100% این بیسلاین افزایش پیدا کنه، در واقع دو برابر چیزای خوشایند دیگه ای که حالا راجبش الان صحبت کردیم، مثل غذا، دیدن یه دوست، پارتنر، امتحان خیلی مهم. شاید براتون جالب باشه بدونین نیکوتینی که توی سیگار وجود داره دوپامین رو حدود 150% بیشتر از بیسلاین افزایش میده و خیلی سریع این افزایش دوپامین توی مغز اتفاق میفته. فقط توی چند ثانیه یهو یه رایز یه افزایش توی دوپامین داریم. عدد 150 رو در نظر داشته باشین. کوکائین و آمفتامین دوپامین رو 1000% نسبت به بیسلاین افزایش میدن. این دوتا رو با هم یه مقایسه کنین تو ذهنتون، خیلی زیاده.
10 برابر افزایش پیدا میکنه.
بله. و آمفتامین مثل ریتالین، مثل مودافینیل که حالا احتمالا خیلی افراد میدونن که اینا داروهایی هستن که برای درمان یه سری از مشکلات استفاده میشن، اما جوونا اونا رو ابیوز میکنن و خیلی استفادهش هم توی ایران متاسفانه زیاده. حالا زمانی که حالا پزشک مختص بیماری خاص اینو تجویز میکنه، اون تشخیص اون پزشک و اون درمان، ولی به صورت خیلی زیاد اینجا توی ایران داره متاسفانه استفاده میشه و اعتیادآوره. این نکته‌ایه که افراد بهش توجه نمی‌کنن. حالا همینجور راحت میگه شب امتحانمه، به خصوص دانشجوی پزشکی. یعنی چیزی که من میدیدم واقعا تو دانشجوی پزشکی که شب امتحان می‌خوردن، تمرکزشون می‌خواست بالا بره، اما بهش اعتیاد پیدا می‌کردن. این اون داستانیه که افراد بهش توجه نمی‌کنن. این که فکر می‌کنن خب همه دارن استفاده می‌کنن، منم استفاده می‌کنم، اما میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. 10-20% افراد وقتی یک ماده مخدر رو برای اولین بار استفاده میکنن بهش معتاد میشن. البته اینا جزو محرک ها محسوب میشن، اما خب بالاخره اینها میتونه اعتیاد بیاره. خب گفتم بهتون که کوکائین و آمفتامین دوپامین رو 1000% نسبت به بیسلاین افزایش میدن. 10 ثانیه بعد از مصرف این مواد 1000% ما افزایش دوپامین داریم. حالا چه اشکالی داره؟ مشکلش چیه؟ من جلوتر واسهتون توضیح میدم راجع به کرشی که توی دوپامین اتفاق میفته تا کاملا متوجه بشین که این مواد چه بلای سر بدن ما میارن. برگردیم دوباره به موضوع اصلیمون. میخواستم بهتون اینجا اینو بگم که فکر کردن در مورد غذا، در مورد سیگار، در مورد سکس، در مورد هر چیزی که یه فردی اونو خیلی دوستش داره یا حالا کوکائین و ریتالین، میتونه اندازه مصرفشون دوپامینو افزایش بده. در واقع همین افزایش دوپامینه که باعث میشه افراد حرکت کنن تا به اون ماده یا به حالا دیدن دوستشون یا به اون غذا برسن. البته این میتونه توی افراد مختلف مقدارش متفاوت باشه. اون فردی که اعتیاد داره به کوکائین، حتی فکر کردن به کوکائین هم حالش رو خوب میکنه. حتی فکر کردن به کوکائین هم باعث میشه که دوپامینش افزایش پیدا کنه و بعد بره که حالا کوکائین رو بخره. اینجا میخوام بهتون بگم چرا مصرف کوکائین و آمفتامین فاجعه است. در واقع واقعا میتونم کلمه دیزاستر رو راجبش به کار ببرم، به خاطر اینکه دوپامینی که بعد از مصرف اینا ترشح میشه انقدر زیاده که با هیچ چیز دیگه اون لذتش قابل مقایسه نیست. اینجاست که اون آدم میفته توی یه سیکل معیوب. در واقع هم یعنی واقعا واژه کلوزد لوپ رو میشه براش استفاده کرد، به خاطر اینکه دیگه فقط کریوینگش روی یه چیز خاصه، اونم کوکائین و آمفتامینه. این اون فاجعه ایه که ما ازش صحبت میکنیم. یعنی چون هیچ چیز دیگه این لول از دوپامین رو بسش ایجاد نمیکنه، این فرد اینجا معتاد شده و میخوام اینجا بهتون یه چیز جالب دیگر رو بگم، اونم اینه که سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر، ویدیو گیمز ها، همین بازی‌های کامپیوتری هم باعث ترشح دوپامین میشن، به خصوص اون مدلایشون که هی آپدیت میشن. دیدیم بازی‌های کامپیوتری، حالا الان که PS4, PS5 اینا بهش میگن، اینا هی نسخه جدیدش میاد، هی آپدیت میشه. این جدید بودنه، این نوولتی یه چیزیه که باعث میشه دوپامین بیشتری هی ترشح بشه و دقیقا اینها هم جزو چیزایی هستن که بهشون اعتیاد ایجاد میشه. حالا دوپامینی که این سوشال مدیا، اینستاگرام، توییتر، ویدیو گیمز به آدم ها میدن چقدره؟ مقدارش چقدره؟ یه عددی بین نیکوتین و کوکائین. جالب شد نه؟ عدد خیلی زیادی هستش، برای همین خیلی ها بهشون معتاد میشن. اینجا میخوام بهتون بگم که این لذت، این پلیجر، یه پین همراهش داره. چیزی که کمتر راجع بهش صحبت شده همین درده، همین پینه، و این اون چیزیه که باعث میشه ما بیشتر بخوایم هی دنبال اون چیزی که بهش اعتیاد پیدا کردیم بریم. میخوایم راجبش با شما صحبت کنیم که شما بتونید کنترلش کنید، شما بتونید آگاهانه باهاش برخورد کنید و بتونید این موتیویشن و انگیزتون رو بیشتر ببرین سمت چیزای سالم، به جای اینکه چیزای مخرب براتون موتیویشن ایجاد کنه، چیزای سالم براتون موتیویشن ایجاد کنه. دلایل زیادی وجود داره که افراد میان چیزای جدید رو امتحان میکنن. این چیز جدید میتونه دراگ باشه، مواد مخدر باشه، میتونه ادونچر باشه، میتونه بازی باشه، میتونه یه پارتنر جدید باشه، آدمای جدید باشن، کلاسای جدید باشه و میتونه کوکائین و آمفتامین باشه. یک کوچولو قبل‌تر براتون توضیح دادم که به صورت ژنتیکی 15-20% افراد با اولین بار امتحان کردن مواد مخدر بهش معتاد میشن. این خیلی ترسناکه. آره میخوام به ترسونامتون اینجا، به خاطر اینکه واقعا اگر ما جزو اون 20% باشیم یه فاجعه تو زندگیمون اتفاق میفته. حالا در موردش صحبت میکنیم که چی میشه آدم ها با اولین استفاده از یه ماده مخدر بهش معتاد میشن، توی بدنشون چه اتفاقایی میفته. وقتی یه چیزی برای ما یه مقدار کمی دوپامین ترشح میکنه، وقتی ما بهش میرسیم باهاش یه درگیری پیدا میکنیم، دوپامین بالا میره، بعد ما دوباره اون رفتار رو تکرار میکنیم، دوباره دوپامین بالا میره، دوباره ما اون رفتار رو تکرار میکنیم. چرا ما این رفتار رو تکرار میکنیم؟ به خاطر اینکه یک کرش توی سطح دوپامین تو دفعه بعدش اتفاق میفته، یه افت اتفاق میفته. در واقع اگه من همیشه بیام 3 گرم کوکائین مصرف کنم، هر دفعه اون عدد خیلی بالا رو نخواهم داشت. دفعه اول خیلی زیاده، دفعه دوم اگه همون مقدار رو استفاده کنم، همون مقدار زیاد دوپامین تو بدن من ترشح نمیشه. این یه کرش یا افت داره. برای همین افراد معتاد میشن، چون هر بار باید مقدار مصرفشون رو افزایش بدن تا به اون لذت اولیه برسن. اینا خیلی به ما آگاهی میده تو همه چی، نه فقط اعتیاد. حالا دقیقا میخوام اینجا بهتون بگم، مثلا شما عاشق شکلات هستی؟ این سوالو خیلی از مریضای من پرسیده بودن که ما شوگر کریوینگ داریم، میل شدید به شکلات و شیرینی داریم، چی کار کنیم که این میل شدید کاهش پیدا کنه؟ در واقع میخوام فقط بهتون بگم که آگاهی، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. این که فقط شما بدونید چه اتفاقی تو بدنتون میفته و نخرین، اون مقدار زیاد در دسترستون نباشه، چون وقتی هست همشو میخورین. یعنی شما اون تیکه شکلاتو میذارین تو دهنتون، مزش خیلی باحاله، یه افزایش توی دوپامینتون دارین، کنارش یه حس درد بعدش براتون ایجاد میشه، یه درد لو لول، یه درد کم، که ممکنه ما اون درد رو به صورت فیزیکی حس نکنیم. دقیقا اتفاقی که نوشابه هم میفته همینه. خیلی از افراد به نوشابه معتاد هستن، واقعا اعتیاد دارن و فقط با اون خوشحال میشن. با باز این همونه، وقتی میخورینش کنار اون دوپامینی که ترشح میشه یه حس درد رو تجربه میکنین و این همون کریوینگ است. تیکه بعدی شکلات رو میخواین، با یه تیکه دفعه بعد راضی نیستین، تیکه های بعدی، و این باعث میشه خب چاق شین، این باعث میشه که خب مقدار ترشح انسولین توی بدنتون ایجاد بشه و میدونید که خب هر چیزی که انقدر خوشاینده مثل شکلات، مثل نوشابه، یه عالمه عوارض کنارش داره. این چیزی که گفتم کمتر راجع به دوپامین همیشه صحبت شده راجبش اون پینه. ما فقط راجع به پلیجر و لذت دوپامین همیشه شنیدیم، ولی میخوام آگاهتون کنم که خیلی وقتا دوپامین کنارش یه پین داره و این پین رو ما خیلی وقتا به صورت کریوینگ میبینیم. چرا؟ چون اون درد رو حس کردیم، دنبال مقدار بیشتری از اون ماده هستیم. خب حالا الان میخوام یه چیز بامزه بهتون راجع به شبکه‌های اجتماعی هم بگم. دقیقا شبکه‌های اجتماعی هم به شما دوپامین میده. هی درگیر میشین باهاش، هی وقتتون رو اونجا سپری میکنین، هی میرین چک میکنین. این مثل همون شکلات میمونه. در واقع شما یه تیک شکلات میخواین، پی بیشتر و بیشتر میخواین. برای اینه که افراد دقیقا خودشون متوجه میشن که تایمی که توی شبکه‌های اجتماعی میگذرونن به مرور زمان بیشتر میشه. یعنی ممکنه 5 دقیقه‌شون بشه 10 دقیقه، 10 دقیقه‌شون بشه 1 ساعت، 1 ساعتشون بشه ساعت‌ها. اینجا میخوام بهتون بگم راجع به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم سعی کنید آگاهی داشته باشین.
من فکر می‌کنم یه اپیزود راجع به شبکه‌های اجتماعی یا توی دارما، همین دارما کلینیک یا دارما مدیتیشن باید راجبش صحبت کنیم، یا پرهیز از شبکه‌های اجتماعی، به خاطر اینکه موضوعی که واقعا همه باهاش درگیرن و اعتیادش خیلی نامحسوسه، اعتیادش و بدون اینکه ما متوجه، و اینا خطرناکترن به خاطر اینکه نامحسوس شما بهش اعتیاد پیدا میکنین. یه هم متوجه میشین 8 ساعت تو روز تو داری تو اینستاگرام میچرخی، یا توی توییتر داری وقت میذاری، توی فیسبوک وقت میذاری، هر حالا شبکه
یا بازی کامپیوتری،
یا بازی کامپیوتری میکنی که الان هم تو موبایل داره اضافه میشه، به زودی بازی کامپیوتری میاد که با وی آر کار میکنه، ویرچوال ریالیتی، این در حقیقت عینک های واقعیت مجازی، و اگه مراقب اینا نباشین، شما هر باری که بازی میکنی، هر باری که یه سری لایک یا کامنت تو شبکه‌های اجتماعی میگیری، اون میزان قبلی دیگه تو رو ارضا نمی‌کنه. یعنی اگه تو روزی 10 تا لایک میگیری و خیلی هم خوشحالی بابتش، فردا انتظار داری که 15 تا بگیری و 15 تا دیگه بعد از یه مدت ارضات نمی‌کنه. یه کریو یا میل شدیدی پیدا می‌کنی که اینو به عدد بزرگتری برسونی، فالووراتو بیشتر بکنی، هی چکش میکنی، هر روز کامنتاتو چک میکنی، منتظری یه فرد خاص برات یه چیزی بنویسه. اگه اون فرد این کارو نکنه یا به توجه نکنه، تو احساس پین داری، پین یا دردی که درد روانی بیشتر، یعنی توی بدنت حسش نکنی ولی احساس بدی داری. مود پایین خودش یه نوع پینه، یه نوع درد مود پایینی که ما تجربه میکنیم به دلیل عدم وجود یک چیزیه. حالا ما میریم دنبالش میگردیم، فکر میکنیم باید جای دیگه پیداش کنیم، در صورتی که یکی از دلایل اضطراب و افسردگی همین میزان با
شبکه‌های اجتماعی
و هر نوع کریوینگی برای دوپامین میتونه باشه. چون اون پین رو که تجربه میکنیم، اون درد رو که تجربه میکنی، خیلی مشخص نیست این درد از کجا داره میاد. تو احساس بد رو تجربه میکنی، این احساس بد یه ترکیبی از دلایله، ممکنه به خاطر نبود تغذیه سالم باشه، ممکنه به دلیل نبود نور کافی، خواب مناسب، ماکروبایوم های دستگاه گوارش، و یا اعتیاد به یک سری شبکه های اجتماعی و یک ماده خاص باشه. یعنی اون درد خیلی شبیه همه، تو همه این مراحل تو یه درد تجربه میکنی، یه درد نامشخص مبهم، ولی چون بین همین ها این درد مشترک از لحاظ روحی، یه جای خاصی از بدن تستش نمیکنی، برای همین پیدا کردن سخته. بنابراین برای همین مدل این اپیزودا رو میدیم که شما سبک زندگیتون به سمتی ببرید که این درد رو تجربه نکنید هر روز.
دقیقا آگاهی است دیگه، یعنی وقتی آدم میفهمه چه اتفاقی داره میفته خیلی راحت تر میره جلو. یعنی تو وقتی آگاه میشی راجع به یه چیزی، انجام دادنش بسات آسونتره، کنار گذاشتنش هم بسات آسونتره، چون میدونی داره چه بلایی سرت میاد، میدونی چه اتفاقی داره برات میفته. دقیقا این چیز که علی گفت خیلی جالبه، این پلیجر و پین همراه همه، در واقع خیلی وقتا اصلا اوورلپ دارن، رو هم میفتن، واسه همین سنس کردنش، فهمیدنش واسه ما سخت میشه، چون این دوتا رو هم افتادن، حالمون خوب نیست ولی نمیدونیم چیه. اصلا ممکنه یه نفری یه روز سر کار شبکه اجتماعیش رو کم میتونه چک کنه، بعد میگه حالم خوب نیست، مودم پایینه، اصلا حوصله ندارم. خب دیگه این همون داستان است که ما الان راجع بهش صحبت کردیم. حالا خودتون امتحان کنیم، ما نمیخوایم شما کمتر لذت ببرین، اتفاقا ما میخوایم شما آگاهانه لذت ببرین از زندگیتون. دفعه دیگه که خواستین یه چیز خیلی خوشمزه بخورین، امتحان کنین اینو، یه گاز میزنین مزدش عالیه. بخشی از این تجربه اینه که شما بیشتر میخواین دوباره اونو بخورین. این برای تمام تجربیات خوشایند یکسان هستش و این بخش اسفبار دوپامین اینه. برای همین میگیم دوپامین یه مولکول شگفت انگیزه، به خاطر اینکه خیلی عجیب غریبه، یعنی اصلا واقعا این فهمیدنه باعث میشه که شما خیلی اتفاقات جالبی تو زندگیتون بیفته. دقیقا شما وقتی یه تجربه رو دارین که خیلی لذت میبرین، کنارش یه تجربه از پین و دردم دارین، این دوتا به هم، حالا اصطلاحش میگن وون، به هم پیچیده است، به هم بافته شده است و اصلا این پین و پلیجر از هم جدا نیستن. این پین، این کریوینگ باعث میشه ما بیشتر از اون تجربه بازم بخوایم. برای همینه که اگر یه نفر سعی کنه دوپامین گرفتنش رو ببره به سمت اتفاقای سالم، مثل دویدن، مثل دوچرخه سواری، مثل ورزش، مثل مدیتیشن، همه اینا به شما دوپامین میدن و وقتی شما اونا رو بیشتر میخواین باز به سمت اتفاقات خوب میرین. ولی وقتی نوشابه به شما دوپامین میده، وقتی شکلات به شما دوپامین میده، وقتی ماده مخدر به شما دوپامین میده، در ادامهش که هی بیشتر و بیشتر استفاده میکنید، چاقی، دیابت، اعتیاد رو کنارش دارین. اینا چیزاییه که من فکر میکنم ما باید راجبش تأمل کنیم، راجبش فکر کنیم و تفکر کنیم. اینجا خودم مثال میزنم که سال 98 که دویدن رو شروع کردم، اولش خیلی برام سخت بود ولی واقعا بهش میتونم بگم معتاد شدم و با این خوشحال میشم و هر بار که این کیلومتر دویدنم رو بیشتر میکنم، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر، به من ریوارد میده، به من پاداش میده و دوپامین بیشتری ترشح میشه. الان آگاهیم نسبت به 3 سال پیش خیلی بیشتره و درکش میکنم. حالا شما هم تو هر چیزی که ازش دوپامین میگیرین اینو به کار ببرین و فکر کنین، میبینین که چه اتفاقاتی تو زندگیتون میفته.
من فکر میکنم حالا تو ادامه بحث ما یک سری ابزار خیلی مفید با عوارض بسیار کم، خیلی مهمه که ما بدونیم که چیزی که داریم باش خوشحال میکنیم خودمونو، دوپامینمونو افزایش میدیم و نظام پاداش مغزمونو تحریک میکنیم، عوارض کمتری داشته باشه. دقیقا میگم کمتر به خاطر اینکه چیزی که عوارض نداره وجود خارجی نداره. این شما با غذا خودتونو خوشحال بکنید، چه با دویدن، چه با دیدن یه دوست، چه با خلاقیت، چه با کوکائین، یه عوارضی داره. ولی عوارض اینا با هم قابل مقایسه نیستن. عوارض دویدن چی میتونه باشه؟ خستگی داره. شما وقتی میدوی مثلا 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، خستگی تجربه میکنی، درد رو توی پاهات و تو بدنت احساسش میکنی، پس این یک نوع درده که تو بعدش تجربه میکنی، ولی این درد خیلی راحت بعد از یک روز استراحت از بین میره و برات یه سری آورده هم داره. آورده چیه؟ پاهات قوی تر میشه، بدنت سالم تر میشه، برای سلامتی شما مفیده، یه سری عوارض داره، دردی رو تجربه میکنید، ممکنه حتی یه صدمه هم ببینید توی این مسیر دویدن، پاتون پیچ بخوره مثلا. ولی آیا این دویدن قابل مقایسه با اون عوارضی که یک ماده مخدر مثل کوکائین یا آمفتامین براتون به وجود میاره هست؟ یا با عوارضی که سوشال مدیا و اخبار و ویدیو گیم ها براتون دارن مثل بازی کامپیوتری ویدیویی، آیا قابل مقایسه هست؟ قابل مقایسه نیستن واقعا.
قبلا هم توضیح دادیم که دوپامین یه مولکولیه که براش مهم نیست شما از چه راهی و چگونه به هدفتون برسین، فقط براش مهمه که شما به هدفتون برسین. یعنی این مولکول باعث میشه شما تمرکز کنید روی اهدافتون، براش بجنگین، جلو برین، دنبالش برین و وقتی به اون هدف رسیدین شما دوپامین میگیرین، حتی تو مسیرش هم شما دوپامین میگیرین. فرقی نمی کنه که شما چه تیپ آدمی باشین، بعضی از آدم ها هدفشون رو واسه همه اعلام میکنن، پستش میکنن تو اینستاگرام، شو آف میکنن، راجبش حرف میزنن، با همه صحبت میکنن، این مدل اون آدمه و توی این آدم ما داریم یه رد پای از دوپامین میبینیم. یه گروه دیگه از آدم ها هستن که دنبال چیزی که میخوان میرن، بهش هم میرسن، ولی از راه خدمت به دیگران، در واقع مراقب بقیه هستن، دائم نیازه و خواسته های بقیه رو فراهم میکنن، ولی باز اینجا ما داریم رد پای از دوپامین میبینیم. در واقع افرادی هم که همیشه کمک میکنن که دیگران به اهداف و آرزوهاشون برسن، دنبال گرفتن دوپامین برای خودشون هستن، فقط روششون یکم متفاوت هستش. ما اینجا اصلا نمیخوایم بگیم این تیپ آدم خوبه یا اون تیپ آدم، من میخوام اینجا بهتون بگم این همون چیزیه که ما راجع بهش صحبت میکنیم. دوپامین فرقی واسش نمیکنه تو از چه راهی داری به هدفت میرسی، فقط براش مهمه که تو به هدفت برسی. علی یه چیز جالبم اینجا میخوام بگم که آدم ها بهش توجه داشته باشن، جنبه مالیشه، هیچ کدوم هزینه خاصی نداره، دویدن جزو ارزون ترین ورزش ها هستش. باز این پکیج رو یه دور دیگه با خودتون دوره کنین، دویدن، ورزش، آب سرد، حالا کنارش هم قهوه. خب من اینجا میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، اونم اینه که الان افراد واسه شون سوال پیش میاد که خب یعنی چی من برم مثلا یه کار هیجان انگیز انجام بدم، بعدش این همه حال بد و مود پایین و کرش توی دوپامین رو تجربه کنم، خب این چه کاریه، نشستم خونه مثلا همینجوری عادی دارم زندگیمو میکنم دیگه، چرا بخوام مثلا این تجربه ها رو داشته باشم؟ من میخوام اینجا بهتون بگم یکی از کارهایی که میشه انجام داد تا ما اون افت توی دوپامینمون کمتر باشه، آگاهانه بالا بردن دوپامینه. یعنی شاید اولش خیلی به نظرتون سخت بیاد، ولی ما میتونیم توی اون زمانی که دوپامینمون داره بالا میره خودمون کم کم کمک کنیم که کم کم بالا بره و موقع افتش هم کم کم پایین بیاد. شاید علی اینجا تجربهش توی این داستان قطعا بیشتر باشه، شاید این داستان برای من جدیدتره، ولی علی عملی توی زندگیش اینو به کار برده باشه. ولی میخوام بهتون بگم مثلا یه سر مثال، مثلا من میخوام یه مقاله رو منتشر کنم، روی یه کاری دارم تحقیق میکنم و براش هیجان دارم، من میتونم خودم رو به صورت آگاهانه تو مسیری قرار بدم که این دوپامین من کم کم ترشح بشه و زمانی هم که به اون هدفم رسیدم، یعنی مقاله من منتشر شد، یهو افت زیاد توی دوپامین نداشته باشم، در واقع مثل یه چک میمونه. میدونین شما مقاله تو منتشر شده، تو اون لحظه خیلی خوشحالین، بعد میگین خب حالا که چی؟ خیلی از افراد اینطوری هستن، واسه همین خیلی از افراد اصلا تو نیمه این مسیر هدفشون رو ول میکنن. علی شاید اینجا تو بتونی بهتر این رو توضیح بدی.
خیلی مبحث خوبیه به نظر من، چون خیلی با این مشکل دارن که میگن آقا ما انگیزه نداریم، یک. دو، ما انگیزه اولش داریم وسطش انگیزه رو از دست میدیم. دو، سه، ما انگیزه داریم، تو مسیرم انگیزه داریم تو آخر کار، ولی وقتی به هدفمون میرسیم دیگه هیچ جذابیتی برامون نداره، ولش میکنیم میریم دنبال یه کار دیگه. یعنی من سه تا دسته رو الان اینجا ذکر کردم. من خودم رو توی دسته هم اول دیدم، هم دوم، هم سوم، یعنی سه تاشو تجربه کردم بسته به اون کاری که میخواستم انجام بدم توی زندگیم. متوجه شدم که اگر من انگیزه کافی ندارم برای چیزی، دلیلش یک اینه که من سبک زندگیم مناسب نیست. یعنی من به صورت فیزیولوژی، به صورت طبیعی به میزان کافی دوپامین توی بدنم نیست، به هر دلیلی. ممکنه کمبود نور خورشید باشه، ممکنه ایراد تغذیه باشه، ممکنه این باشه که من به اندازه کافی آب سرد یا هوای سرد اکسپوز نکردم، ممکنه به خاطر این داشته اینا بوده باشه، و یا نداشتن هدف معنیدار. اگر مورد اول برای شما صادقه، یعنی شما حس میکنید انگیزه ندارید، دسته اول هستی کلن انگیزه ندارید، دو جهت باید به قضیه نگاه بکنید. قضیه اول یا نگاه اول نگاه فیزیولوژیه، یعنی نگاهیه که شما باید سبک زندگیتون رو تغییر بدید، چیزایی که ما تو این دو تا اپیزود، تو این سه تا اپیزود کامل راجبش صحبت کردیم. خوابتون درست کنید، تغذیه‌تون درست کنید، ماکروبیوم هاتون درست کنید، نور خورشید نیاز دارید، عوامل تحریک کننده مثل قهوه میتونه کمک کنه، آب سرد به شکل خیلی زیادی میتونه کمک کنه، و چیزایی که ما چندین بار راجبش صحبت کردیم. مورد دوم بحث روانشناختی قضیه است که ما باید راجبش خیلی دقت کنیم، اونم فلسفه زندگیه. وقتی شما فلسفه زندگیتون رو برای خودتون شکل ندادید، وقتی هدف خاصی ندارید، زندگی معناداری وجود نداره اینجا، دلیلش اینه که شما ارزش هاتون رو نمیشناسید. وقتی ارزش هایی وجود نداره و یا ارزش هاتون به اندازه کافی ارزشمند نیستن، از لحاظ روانشناختی انگیزه حرکت کردن رو به جلو رو ندارید. پس از دو جهت بهش توجه کنید. راجع به ارزش ها حسابی توی فصل قبل صحبت کردیم که چطور بیایم ارزش های زندگیمون رو تعیین کنیم که بتونیم فلسفه زندگیمون رو درست کنیم و بعدش هم زندگیمون رو معنیدار کنیم. این دوتا از هم جدا نیستن. یعنی شما چه بخواید بحث روانشناختی قضیه رو نگاه بکنید، چه بحث جسمی، ما به جفت اینا نیاز داریم. شما ممکنه کلی هم زندگیتون معنیدار باشه ولی از لحاظ جسمی هیچ انرژی و هیچ انگیزه برای انجام دادن کاری نداشته باشید. به سبک زندگیتون توجه کنید. ولی ممکنه کلی هم انرژی داشته باشید ولی ندونید چی میخواید از زندگیتون، گیج باشید، فلسفه زندگیتون درست کنی. این دوتا کاملا به هم وصل هستن. پس این شد برای کسایی که انگیزه لازمون ندارن. برای کسی که دسته آخر هستن، یعنی انگیزه دارن، انگیزهشون هم حفظ میکنن تا آخر کار، ولی وقتی بهش میرسن انگیزهشون رو از دست میدن، باید یه نگاهی به اون هدف بندازیم. بعضی اهداف که معمولاً هم مالی هستن، معمولاً هم اهداف مادی هستن، اینا به محض دریافت از بین میرن چون شما بهشون رسیدید. ولی ارزش های عالی تری وجود داره، مثل خلاقیت، مثل دهش، مثل کمک به دیگران. اینا وقتی شما بهشون میرسید، مثلا فرض کنید که یه مقاله نوشتید به هدف یه ارزشی که کمک به دیگرانه، یه کتابی نوشتید. حالا این چیزهایی که من و مریم انجام میدیم، برای همین این مثالا رو میزنیم. من کتابم رو مینویسم، مریم مقالهش رو مینویسه یا به دیگران کمک میکنه با روش خودش. وقتی من کتابم رو مینویسم، درسته وقتی چاپ میشه به اون اوج اون لذت میرسم، اون احساس دیده شدن و توجه و لذت رو به خاطر اینکه پابلیش شده تجربه میکنم. ولی بعدش ممکنه بگید که خب دیگه تموم شد دیگه. نه، تموم نشد. خواننده ها به من بازخورد میدن، فیدبک میدن، کتابم رو جاهای مختلف میبینم، نسخه های دیگرش چاپ میشه، انگلیسیش چاپ میشه، زبون مختلفش چاپ میشه، آدم های دیگه مدام میخوننش و من فیدبک میدهن و من هر باری که کسی به من فیدبک میگه، حالا چه انتقاد باشه، چه تشویق باشه، چه یه کامپلیمنتی باشه، تعریف باشه، منو خوشحال میکنه. حتی بعضی هستن مثلا میگن علی من کتابتو خوندم، اگه وقت داری بیا بشینیم یه ساعت راجبش صحبت کنیم. واقعا این برای من جذابه و منو خوشحال میکنه که مثلا بشینم یک ساعت راجبش با یه آدمی که استاد دانشگاه، فیلسوف، نویسنده است راجبش صحبت بکنم. بنابراین خلاقیت میتونه این کار رو انجام بده. حالا این خلاقیت میتونه یک تابلوی نقاشی باشه، یه فرش باشه، یه هنر دستی باشه، یا یه کار مفید دیگه ای باشه، که هر چیزی که یه موسیقی باشه. شما میتونی از چیزایی که خلاقانه هستن برای یه مدت زیادی لذت ببرید و باهاش حالتون رو بهتر بکنید، بدون هیچ عارضه‌ای، بدون هیچ افت شدید دوپامینی. چرا؟ چون این دوپامین با شدت کمتری افت میکنه تا اینکه کتاب بعدیتون رو بنویسید، مقاله بعدیتون رو بنویسید، ولی کماکان از اون کتاب قبلیتون داره فیدبک دریافت میشه و حال شما رو خوب میکنه. هیچ افت شدید اینجا وجود نخواهد داشت. و یک دسته دیگه آدم این وسط میمونه، کسایی هستن که وسط راه انگیزشون رو از دست میدن. یعنی شروع میکنن، خیلی هم پشن دارن، خیلی هم علاقه دارن، و این آدم ها وسط راه انگیزشون رو از دست میدن. ما توی دارما موتیویشن اگه برید مراجعه کنید، راجع به این دسته خیلی زیاد صحبت کردیم، یعنی و داریم هم صحبت میکنیم، دقیقا فصلی که الان راجبش داره صحبت میشه در خلال مثالهای استارتاپیه. ولی اگر به استارتاپ و اینا هم علاقه ندارید، اینا رو گوش بدین. چرا؟ چون تو این خلال این بحث هم راجب این دسته از آدم ها زیاد صحبت میکنیم. چی کار بکنیم که وسط راه انگیزمون رو از دست ندیم؟ مثلا یکی از راهش اینه که اهداف کوچیک کوچیک درست بکنیم، نه این فقط به اون هدف آخر نگاه بکنیم. اهداف کوچیک، مایلستون های کوچیک درست بکنیم، یه سری برای خودمون جایی بذاریم که خودمون رو تشویق کنیم، به خودمون پاداش بدیم بابت کاری که انجام دادیم. کار گروهی میتونه خیلی مشوقمون باشه، یعنی برای بعضی کار کردن با دیگران خیلی میتونه مفید باشه. و مثال های متفاوت که ما راجبش خیلی صحبت میکنیم توی دارما موتیویشن، من پیشنهاد میکنم حتما برای افزایش انگیزه به این فصل هم مراجعه بکنید. فکر میکنم خیلی حرف زدم مریم.
نه، حرفات خیلی خوب بود و فیدبک هایی که من راجب خود دارما، مدیتیشن دارما گرفتم، من هیچ نقشی توی دارما ندارم، ولی واقعا چیزایی که مریضا مراجعینم راجب تغییر زندگیشون راجب تو میگن و میگن واقعا علی سبک زندگیمونو عوض کرد، باعث شد ما حالمون خیلی خوب باشه، خوشحالتر باشیم، قشنگتر زندگی کنیم، منم خوشحال میکنه. یعنی خیلی جالبه که من خب چه اتفاقی میفته که کاری که تو انجام دادی باعث میشه من فیدبک هایی که آدم ها میدن تو من دوپامین ترشون.
دقیقا همینطوره. چی میتونه منو بیشتر از این تشویق کنه؟ یعنی من روزی که خسته میشم از تولید دارما، چون دارما هیچ نفع مالی نداره، هیچ ضرر مالی داره، یعنی ما فقط داریم هزینه میکنیم براش. ببین دارما خیلی هزینه بره، ولی من این کار رو با دل و جون انجام میدم به خاطر همین انگیزه ای که توی مسیر داره تولید میشه. انگیزه چیه؟ یه نفر میاد یه کامنت مینویسه که حالش بهتر شده، زندگیش بهتر شده، برای ما کافیه. این ما رو دوباره تشویق میکنه، انگیزه میده، تحریک میکنه. دوپامینه. دقیقاً برای من دوپامین به وجود میاره که من دوباره تشویق بشم، برم بیام این اپیزودو با تو ضبط کنم، برم یه اپیزود با هلیا ضبط کنم، برم یه نفر دیگر رو پیدا کنم بیارم توی برنامه، بشینم ساعت‌ها وقت بذارم یه متنی بنویسم برای دارما مدیتیشن، با اعضای تیم دارما جلسای روزانه و هفتگی بذاریم، اونا رو هم تشویق کنم که بیان دوباره کار انجام بدن و از اینجور موارد. یعنی این بازخوردی که از زندگی دیگران برمیگرده توی زندگی ما دوباره ما رو تشویق میکنه که برگردیم. یعنی هر کامنتی که شما مینویسید بدونید که به ما انگیزه میده که اپیزودهای بعدی رو تولید کنیم. یعنی اگه میبینید که ما کنتریم، به اندازه کافی اپیزود تولید نمی کنیم، بیاین ما رو تشویق کنیم با کامنت هایی که مینویسید یا فیدبک هایی که میدید از هر روشی. میتونه رو در رو باشه، میتونه توی سوشال مدیا باشه، میتونه توی خود کست باکس یا هر پلتفرم دیگه ای باشه که شما ازش استفاده میکنید. بنابراین کسایی رو به عنوان دوست یا هم صحبت انتخاب کنید که بیشتر تشویقتون میکنن و ایرادای کارتون رو بهتون میگن که شما پیشرفت کنید. یه نوع تشویق بازم، نه اینکه ناامیدتون کنن، مایوستون کنن از کاری که دارید میکنید، کلا بگن آقا اصلا این کاری که داری میکنی احمقانه است، اگه به درد نمیخوره کمکم کن که بهترش کنم، منو مایوس نکن، منو تشویق کن، ایرادا و نقاط ضعفم به من بگو در کنارش و کمک کن من پیشرفت کنم. این میشه یه دوست خوب، این میشه یک هم صحبت مناسب که شما رو تشویق میکنه.
دقیقاً اونجایی که گفتی بعضی از آدما نصف نصف اهدافشون رو ول میکنن، بعضیشون باید برگردن به عقب و ببینن اطرافیانشون کیا هستن. یعنی خیلی از اون آدمایی که وسط راه ول کردن فقط به خاطر این بوده که بقیه بهشون گفتن تو نمیتونی، ولش کن، این چیه، دست زیاده. چیزی که من توی دام موتیویشن گوش دادم داشتی توضیح میدادی، آدما وقتی میخوان یه کاری رو شروع کنن، یه هدف بزرگ رو شروع کنن، خیلی ها دورشون میگن تو نمیتونی، الان وقتش نیست، بازار اشباع شده، این چه کاریه. و هممون، یعنی الان هر کسی که داره این اپیزود رو گوش میده، وقتی برگرده تو زندگی خودش میبینه این تجربیات رو به هر نحوی داشته. یکی میخواد کافه بزنه، یکی میخواد رستوران بزنه، یکی میخواد مقاله بنویسه، همه بهش میگن نمیتونی. و این اون داستانیه که خیلی از آدما وسط راه هدفشون رو ول میکنن. من الان میخوام اینجا واسهتون یه دونه چیز خیلی جالبی رو بگم. یه مدلیه که پروفسور آلان شور، استاد دانشگاه UCLA که روانشناس هم هستش، اینو مطرح کرده. اومده چی میگه؟ میگه ما آقا پدر مادرای عزیز، بیاین از اول کودکی برای بچه‌هاتون هیجان ایجاد کنید، یه کاری کنین که بچه هاتون روابط عاطفی سالم داشته باشن که تو آینده از نظر عاطفی آدم های نرمالی باشن. در واقع شما بیاین یه تعادل بین سروتونین و دوپامینشون ایجاد کنین، یه الگویی توی رابطه بین پدر مادر و بچه مطرح کرده. میگه شما میتونید واقعا بچه‌تون رو هیجان زده کنید، میتونید با هیجان راجع به یه موضوعی باهاش صحبت کنید، راجع به یه بازی، راجع به یه جایزه، راجع به یه چیزی که اون رو هیجان زده میکنه. و این همون سیستم دوپامین هستش. میگه که به بچه یاد بدین که از طول مسیر هم لذت ببره. یعنی این چیزیه که ما میتونیم به بچه‌ها آموزش بدیم، در واقع پیش بینی کردن یه اتفاق، حرف زدن راجع به یه اتفاق، درگیر کردن بچه‌ها توی این مسیر لذت، اون چیزیه که مادر پدر میتونن به بچه یاد بدن، در کنار بچه اون کار رو انجام بدن و بچه در طول مسیر هم تو بدنش دوپامین ترشح بشه و فقط به اون هدف فکر نکنه. این چیزیه که علی الان راجع به اهداف کوچیکم گفت دیگه. ما برای بچه هدفهای کوچولو کوچولو بذاریم، خودمون کنارش با هیجان راجع به اونا صحبت کنیم تا بچه هم یاد بگیره که چجوری بتونه از زندگیش با چیزهای کوچیک لذت ببره، با رسیدن به اهداف کوچیک لذت ببره. ما اینو به بچه یاد میدیم. برای همینه که اون پدر مادرایی که هی باز بچه هاشون اهداف بزرگ میخوان، هی کارهای سخت جلوی پیش پاشون میذارن و فکر میکنن بچه رو دارن اینجوری تقویت میکنن، اصلا همچی چیز نیست. بچه باید یاد بگیره در طول مسیر از خیلی چیزای کوچیک کوچیک لذت ببره و دوپامین براش ترشح بشه، از حالش لذت ببره، از اکنونش لذت ببره و سروتونین تو بدنش ترشح بشه و اون حس بین خوشحالی و هدف و اینا رو تو بچگی یاد بگیره. میخوام اینجا یه چیز خیلی خیلی مهم بهتون بگم، اونم اینه که هیچ وقت به بچه ها نگین شاید، هیچ وقت بهش در مورد جایزه گرفتن کلمه شاید رو به کار نبرین. مثلا اگه بیاین به بچه بگین شاید بهت بستنی بدم، توی این جملتون بچه اصلا کلمه شاید رو نمیشنوه. چیزی که مغز بچه تحلیل میکنه و میشنوه اینه که بهت بستنی میدم. شما چی گفتین؟ شاید بهت بستنی بدم. بچه چی میشنوه؟ بهت بستنی میدم. این خیلی خیلی مهمه. میخوام اینجا بهتون بگم بزرگسالا و بالغینم همینن، ما هم همینیم. یعنی این کلمه شاید یه واژه خیلی عجیبه که مغز انسان اونو ابسولوتلی تفسیر میکنه در اغلب موارد. یعنی ممکنه همسرتون به شما بگه که آخر هفته میریم شاید آخر هفته بریم سفر. شما چی میشنوید؟ آخر هفته داریم میریم سفر. اصلا اون کلمه شاید رو نمیشنوید. برای همینه که وقتی سفرتون کنسل میشه دردتون میاد. شما یه افت شدید، یه کرش توی دوپامین تجربه میکنی. چرا؟ چند دقیقه قبل براتون توضیح دادم در پیشبینی اتفاقات خوشایند هم دوپامین ترشح میشه. یعنی شما انتظار داشتین که یه اتفاق خوب بیفته و وقتی اون داستان کنسل میشه یه چک خوردین، درد دارین. قشنگ اون موده پایینتون حس درد توی بدن شماست. میخوام یه چیز خیلی جالب اینجا بهتون بگم، اونم اینه که انسان اولیه چرا اکسپلور میکرده، چرا میرفته قلمروهای جدید پیدا میکرده، چرا این اتفاق برای چی توی اون انسان اولیه اتفاق میافتاده؟ چون یه حسی بهش میگفته شاید اونجا آب باشه، شاید غذای بهتر باشه، شاید آدمهای مناسب تری برای تو برای جفتگیری و تولید مثل باشن و شاید اونجا منابع بهتری باشه. همین کلمه maybe، همین کلمه شاید که شاید ما تو زبان خیلی بهش توجه نکنیم، از نظر نوروبیولوژیکال یه کلمه بسیار مهمه. maybe شاید یعنی ممکنه یه سورپرایز در انتظار تو باشه و سورپرایز یعنی دوپامین خیلی خیلی زیاد، یعنی جایزه. اینا رو براتون توضیح میدم که بدونیم و راجبش آگاه باشیم. چیزی که دوپامین از همه بیشتر دوستش داره سورپرایز هستش. ما وقتی یه چیز مثبت دریافت میکنیم، یه ایمیل خیلی خوشحال کننده از یکی که دوستش داریم میگیریم، یا منتظر یه خبر خیلی خوب هستیم و یک دفعه اون خبر خیلی خوب رو میگیریم، یه مقدار بسیار زیادی دوپامین برای ما ترشح میشه. در واقع ما اینجا یه پکیج داریم که همه اینا به هم پیچیده شدن. نوولتی یا همون جدید بودن خیلی از چیزا، سورپرایز، انگیزه یا همون موتیویشن و ریوارد یا پاداش، اینها همشون به هم پیچیده شدن و ما به این پکیج میگیم پکیج دوپامین. و نکته خیلی جالب اینه که شما خود میتونید کل این سیستمتون رو یه جوری تنظیم کنید که هدایتش کنید به سمت اتفاقات بهتر، به سمت اتفاقات مثبت‌تر و دوپامین بیشتر. من میخوام اینجا راجع به ناامیدی براتون یه توضیحی بدم که علی هم یه کوچولو راجبش صحبت کرد، که افرادی که شما رو دیسکاریج میکنن، در واقع شما رو مایوس میکنن، به شما حس ناامیدی میدن و یکی از چیزهایی که دوپامین رو کور میکنه، واقعا کورش میکنه، ناامیدی هستش. در واقع ناامیدی باعث میشه که ترشح دوپامین توی بدن ما سرکوب بشه و به ما آسیب بزنه، هم آسیب روحی هم آسیب جسمی. من اینجا دوباره میخوام راجع به نور هم با شما صحبت کنم. یکی از چیزهای دیگهی که دوپامین رو کور میکنه نور توی شبه. یعنی اگر از ساعت 10 شب تا 4 صبح نور به چشم شما بخوره، هر نوری دیگه، حالا میتونه موبایلتون باشه، تلویزیون باشه، لوستر باشه، هر چیز دیگه باشه، این باعث میشه دوپامین شما کور شه، ترشحش متوقف بشه و صبح شما حال خوشی نداشته باشین، انگیزه برای ادامه زندگیتون نداشته باشین، که ما اینو کلن تو اپیزود خواب خیلی مفصل راجبش با علی صحبت کردیم و براتون توضیح دادیم، ولی اینجا خواستم دوباره فقط براتون یادآوری کنم.
من فکر میکنم توضیحاتمون کافی بوده و حتی بعضی چیزها رو چندین بار تکرار کردیم. دلیل این که ما بعضی وقت بعضی موارد رو چندین بار تکرار میکنیم اینه که مغز انسان با تکرار گره خورده. یعنی تدفعاتی که شما یک چیزی رو توی یک اپیزود حتی میشنویم تأثیر میذاره روی ذهنتون و توی یادگیریتون و اهمیتونو نشون میده. من منکر این نیستم که ماها به صورت ژنتیکی بعضیامون دوپامینرژیکیم، بعضیمون سروتونرژیکیم، بعضیمون کمتر انگیزه داریم، بعضیمون خیلی انگیزه داریم. این کاملا طبیعی ژنتیکیه و هممونم با هم متفاوتیم. این کاملا طبیعیه. تو حتی یه خانواده یکی بیشتر دوپامینرژیکه، یکی بیشتر سروتونرژیکه، یکی همینجوری آرومتره، یکی خیلی اکتیوتر و پر انرژیه. ولی میخوام بهتون بگم که سبک زندگی ما میتونه خیلی تغییراتی رو توی این قضیه ایجاد بکنه. قبل از اینکه هر کاری بکنید سبک زندگیتون رو اصلاح کنید. وقتی به پزشک یا مشاور مراجعه میکنید راجع به سبک زندگیتون هم باهاش صحبت کنیم. مریم مرسی ازت، واقعا مطالب خیلی مفیدیه. من خودم هر بار استفاده میکنم از چیزایی که میگی و کلی چیز یاد میگیرم ازت. ممنون از وقت زیادی که گذاشتی و همه اینا رو تهیه کردی و راجع بهش صحبت کردی.
ممنونم ازت، به نظرم خیلی خوب بود. واقعا میگم حتی برای خودم خیلی جالب بود و آدمو اگر خط به خط این حرفا رو توی زندگی خودشون ببینن، مقایسه کنن، خیلی چیزا برشون عوض میشه.
مثل همه پادکست های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.